أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى علي امیر المؤمنین و علی اللهم صل علی محمد و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه، و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الغائم المنتظر. اللهم صل على محمد و علی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک صلاتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواتره. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی هم رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. خوب در هفته‌ای که گذشت، روزهایی که سفری شد، اتفاقاتی رو هم در کشور ما داشتیم و هم در منطقه و جهان باش مواجه بودیم، حوزه بین الملل، و هم مسائلی رو پیش روی داریم، حوادث مهمی رو پیش روی داریم که بسیار مهم و تعیین کننده هست. در ارتباط با مسائل کشور، خب یکی از وقایعی که رخ داد قتل یک دانشجوی عزیز ما در اطراف کوی دانشگاه تهران بود که می توانست و این استعداد رو داشت با توجه به فتنه انگیزی کسانی که مترصدشن، فرصت هایی هستند یا حتی برنامه ریزی میکنن چنین اتفاقاتی رو، به هر حال تبدیل بشه به یک چالشی و مشکلات امنیتی در کشور. حالا عامل این قتلی که اتفاق افتاد، تصریح هم کردن مسئولین عزیز ما، مسئولین امنیتی و نیروی انتظامی، که سرقت بوده و منجر به کشته شدن این دانشجوی عزیز ما شد. اون چه که مهمه این هستش که شرایط شرایطیست که دشمن زخم خورده و آسیب دیده تلاش میکنه به هر نحوی ضربه های خودش رو وارد بکنه، دنبال بسترهای مناسبه، زمینه هایی که از نظر اجتماعی و از نظر سیاسی این فضا رو و این فرصت رو در اختیارش بگذاره بتونه از او بهره برداری بکنه. هوشیاری مسئولین عزیز رو میطلبه، هوشیاری مردم عزیز ما رو میطلبه، آگاهی و هوشیاری دانشجویان عزیز ما که نخبگان جامعه محسوب میشن و نقش راهبری در جامعه دارن و همیشه در همه حوادث و اتفاقات مهمی که ما در کشور باش مواجه بودیم، نقش دانشگاهیان و دانشجویان عزیز ما به عنوان یک قشر عالم آگاه فرهیخته میتوانست اثرات مهم خودش رو بر جای بگذاره، این بسیار مهمه در جمع کردن بهره برداری دشمن. و الحمدلله این هوشیاری دیده شد. حالا یک تحرکاتی رو تو خود دانشجوها بعضی از عناصر دنبالش بودن که ایجاد بکنن، اتفاقات اولیه و ابتدایی هم شاهدش بودیم، ولی الحمدلله تدبیر خوب، درایت به موقع و به هنگام و اطلاع رسانی و اقدام سریع و قاطع نیروی انتظامی در پیدا کردن قاتلان این دانشجوی مظلوم، خب شرایط رو الحمدلله رو به آرامش بود، فرصت بهره برداری رو از دشمنان گرفت و چیزی که می توانست تبدیل بشه به یک بحرانی در جامعه و در کشور ما الحمدلله تا به امروز درست مدیریت شد. بنده هم تسلیت عرض میکنم به جامعه دانشگاهی و دانشجوییمون این اتفاقی که رخ داد و هم به خانواده اون عزیز و هم به مسئولین مرتبط با این امر که به حال مسئولین امنیتی اطلاعاتی و انتظامی که اقدام کردن. انشاءالله قوه قضاییه هم قطعا با یک رأی عادلانه و بازدارنده جلوی تکرار چنین حوادثی و وقایعی رو انشاءالله بتونه در آینده بگیره. این نکته اول. نکته دوم که باید بهش اشاره بکنیم در فضای منطقه‌ای، خب اتفاقی که همه شما در جریان قرار گرفتید که هواپیمای حامل مسافرینی که بخش اعظم اونها لبنانی هایی بودن که حالا یا در ایران حضور داشتن یا برای درمان در پی اون اتفاق پیجری اینا حضور پیدا کرده بودن در کشور ما، خب اینها در آستانه برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر حزب الله شهید بزرگوارمون مظلوم و مقتدرمون سید حسن نصرالله خواستن برگردن به لبنان، خب با مشکل عدم ممانعت از نشستن هواپیما در حقیقت مواجه شدن از سوی دولت لبنان. خب این اتفاق دلایل مختلفی داره، مهمترین دلایلی که میشه ذکر کرد یک مداخلات کشور آمریکا و قلدری دولت کنونی که ترامپ باشه دولت مستقر در مسائل مختلف جهانه. دیدید از وقتی که ایشون اومده و حال دستورالعمل‌های عجیب و غریبی رو صادر کرده، همه کشورها رو هم به جان خودش انداخته، از کانادا و مکزیک و نمیدونم پاناما و خیلی از اتفاقات دیگر، دستورهای دیگری که صادر شده. خب این یکی از جلوه های مداخلات این ابرقدرت و کشور قلدر زورگو تو مسائل کشورهای منطقه هست و خیلی از کشورهای دیگه. تهدیدی که انجام میشه قطعا، تطمیعی که صورت میگیره برای اینکه بتواند از نفوذ مؤثر جمهوری اسلامی کم بکنه، یا حالا به اقراری که اونها داشتن که جلوی مثلا مراودات مالی رو بگیره، انتقال پول از به حزب الله رو بگیره، این بهانه هایی که مسئله مطرح شده. اما اون چه که مهمه این استش که دولت لبنان باید هوشیاری خودش رو حفظ بکنه، به خودش اجازه نده که آمریکا و اسرائیل به راحتی در امور اونها و در تصمیمات تعیین کننده اونها مداخلاتی داشته باشن، مستقل تصمیم بگیرن، عزت خودشون رو حفظ بکنن و انشاءالله اون ارتباط بین المللی که بین همه کشورها باید باشه بر مدار منافع ملت ها و دولت ها تنظیم بشه، نه بر اساس منافع قدرت ها و دستورهای قدرت های سلطجو و دشمنان دو ملت، ملت لبنان و ایران. این هم تا اینجا الحمدلله اصخایی میکنم تلاش های گستردهی صورت گرفت برای اینکه بشه این مسئله رو حل بکنن. امیدواریم به طور کل این مشکلات برطرف بشه. البته موضع حزب الله لبنان موضع بسیار قاطعی بود و نشان داد به دولت لبنان که حزب الله و کسانی که دلداده این جبهه قدرتمند هستند در لبنان اونا تحمل چنین مسائلی رو نخواهند داشت. نکته دیگری که بهش اشاره بکنم، سوم اسفند سال روز صدور بیانیه مهم و بسیار روشنگرانه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست در خصوص روحانیت، که ازش تعبیر به منشور روحانیت شد. امام در این منشور روحانیت که یک نوشته بسیار مهم تاریخی و دارای خطوط تعیین کننده برای نظام روحانیت و جامعه روحانیت هست، برای اونا بیان کردن و مردم رو هم متوجه اون کردن. یکی از مهمترین مسائلی که حضرت امام در کتاب در اون یادداشت منشور روحانیتشون بیان کردن، خطکشی بین دو گروه از روحانیت هست که امام این خطکش رو گذاشتن بدون اینکه تعصبات نسبت به تشکیلات خودشون داشته باشن. امام از حوزه برخواستن، خواستگاه امام و محل تربیت امام، رشد و نضج علمی و فقهی امام عزیزمون حوزه علمیه است، محصول حوزه علمیه است، برآمده از این مجموعه عزتمند و دارای پرونده طولانی مشهون از افتخار هست. ولی خود امام بدون اینکه تعصبی داشته باشند فرمودن روحانیت در طول تاریخ به دو دسته تقسیم شد: روحانیتی که حافظ عزت اسلامه، روحانیتی که حافظ عزت مردمه، روحانیتی که با مردم درآمیخته است و با اونها جدا نشدنی است، از اونها جدا نمیشه به فکر تو همه مسائل، تو غم و شادی اونها در حال دخیل است. در حوزه مسائل سیاسی دارای تعهد پرچمدار اسلام ناب در مبارزه با طاغوت و مستکبرین عالم پیشگامه و برگهای پر افتخار و زرینی رو در تاریخ به نام خودش ثبت کرده. این روحانیت روحانیتی است که مدافع اسلام ناب محمدی است. اسلام مدافع از مظلومین، اسلام مبارزه با کفر، اسلام مبارزه با استکبار، اسلام مبارزه با ثروتمندان ذالو صفت، اسلامی که دارای تعیین خطوط تعیین کننده در سر و سامان دادن جامعه اسلامی که مورد نظر پیامبر گرامی اسلام بوده. اما در مقابل این روحانیت اصیل کسانی هم هستند که امام ازشون تعبیر میکنه روحانیت اسیر تجدد، روحانیت اسیر تهجر، روحانیت متحجر که اقتضاعات زمان رو فراموش کردن، فقط خودشون رو در 1400 سال قبل محبوس کردن. اینا یه دسته با هر گونه تحرکی، با هر گونه نوآوری مخالفت میکنن، و روحانیتی که اینها اسیر تجددن، سنت های خودشون رو فراموش کردن، چارچوب های فقه جواهری رو ازش عبور کردن و گرفتار مدرنیته و پیشرفت های امروز شدن، امروز جهانی شدن. اینها هم یه گروه هستن. امام می فرماید هر دوی اینها، یعنی روحانیت اسیر تجدد و روحانیت اسیر تهجر، در مقابل اسلام ناب محمدی و روحانیت اصیل شیعه قرار داره. اللهم صل علی محمد. و مردم باید بفهمن، جامعه اسلامی باید بفهمن خادمان روحانی خودشون رو که در طول تاریخ صداقت خودشون رو نشان دادن، جایگاه خودشون رو حفظ کردن و محبوبیت اونها در جامعه به حدی است که مردم بین خود و اونها احساس یگانگی میکنن، اینها رو باید مردم تشخیص بدن. امام میفرماید در ترویج روحانیت، عبارت امام رحمت الله علیه، میفرماید در ترویج روحانیت و فقاهت نه زور سرنیزه بوده است، نه سرمایه پول پلستان و ثروتمندان، بلکه هنر، هنر با مردم زیستن، با اونها همدم بودن تو همه صحنه ها، تو همه مراحل، و صداقت اونها و تعهد آنان بوده است که مردم آنان را برگزیدن. خصوصیات بزرگی چون قناعت، شجاعت، صبر، زهد، طلب علم، عدم وابستگی به قدرت‌ها و مهمتر از همه احساس مسئولیت در برابر توده‌ها، روحانیت رو زنده نگه داشته است که یکی از روحانیون شاخص و تراز این خصوصیات و ویژگی هایی که امام ذکر میکنه، شهید بزرگ و مجاهد کبیر، شهید عزیزمون سید حسن نصرالله است که در آستانه برگزاری تشییع جنازه این شهید عزیز و همچنین شهید صفی الدین هستیم که اعلان شد روز پنجم اسفند برگزار میشه. خب این یک شهیدی است که همه این ویژگی هایی که امام عزیز ذکر کردن، مقام معظم رهبری در وصف این بزرگوار ذکر کردن، شما نگاه میکنید با این شخصیت بزرگ تطبیق میکنه. شهیدی است که عزت به اسلام داد، شهیدی است که عزت به مکتب اسلام و مسلمین داد، عزت رو به شیعیان اعطا کرد، مخصوصا در مواجهه با مبارزه با جبهه استکبار و رژیم صهیونیستی، با اون مجاهدت عظیمی که داشتن، با اون ایثار و گذشتی که از خودشون نشون دادن، که در تمام زندگیشون در مسیر مبارزه با رژیم صهیونیستی قرار داشت و یک لحظه به خودش تردید راه نداد، یک لحظه دچار سستی نشد. مصداق بارز این روایتی است که امام صادق علیه السلام فرمودند که المؤمن عزیز فی دینه، انسان مؤمن در دینش عزیزه. عزیز به معنای سفت و سخته، ارزون ازاز یعنی زمینی که سفته، زمینی که آب به راحتی درش نفوذ نمیکنه. شاید انسان دوست داشتنی رو هم که عزیز میگن از همین باب باشه. حالا توی فرهنگ فارسی ما کسی رو که خیلی دوست داریم میگیم انسان عزیزی است. انسان وقتی که عزتمند باشه نفوذ ناپذیره، انسان وقتی که تحت تأثیر هر حرفی و سخنی و شرایطی و تهدیدی و تطمیعی و اتفاقات ناگوار و خورد کنندهی که ممکنه انسانها رو به راحتی جا به جا بکنه، اما این انسان مؤمن رو ثابت و استوار نگه میداره، این انسان رو محبوب میکنه، این انسان رو دوست داشتنی میکنه، به او عزت میده. لذا فرمودن المؤمن عزیز فی دینه، انسان مؤمن در دین خودش غیرت داره، در دین خودش سخت گیره. فرمودن ان الله عز و جل فوز الی المؤمن اموره کلها، خدای متعال مؤمن رو امورش رو به خودش واگذار کرده، اختیارش رو به خودش داده. ولم یفوز الیه ان یکون ذلیلا، اما به انسان مؤمن اجازه نداده با ذلت زندگی بکنه، به انسان مؤمن اجازه خاری و ذلت نداده. اما تسمع قول الله عز و جل ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین، بعد می فرماید فالمؤمن یکون عزیزا لا یکون ذلیلا ثم قال عز من الجبل، المؤمن عز من الجبل، انسان مؤمن از کوه استوارتره. چه چرا؟ به خاطر اینکه ان الجبل یستقل منها بالمعاول و المؤمن لا یستقل من دینه شیئا. کوه رو میتونی با تیشه بکنی، میتونی در کوه با یک تیشه با یک وسیله نقصان ایجاد کنی، ازش کم کنی، اما انسان مؤمن اونقدر محکم در دین خودش، اینقدر عزیز و سختگیر نسبت به مبانی دینش، اینقدر غیرتمند در ارزش‌های دینی که به او اعتقاد داره، که به هیچ وجه نمیشه از او چیزی رو کم کرد. و شهید سید حسن نصرالله با تعهدش، با ایمان محکم و استوارش، با صبر و استقامتش، با آگاهی و بصیرتش، با تعبد نسبت به فلامین مقام معظم رهبری، این تعبدش برای من و شما باید درس آموز باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که خودش فرمود عوامل رهبر معظم انقلاب که بماند، ما امر رهبر مطاعه، نهی رهبری مورد تبعیت، هرچه بگه انجام بده انجام میدیم، هرچه بگه انجام نده قطعا ما اون رو انجام نمیدیم. جایی اگر ندانیم، ندانیم که امر رهبری چیست، نهی رهبری چیست، احساس بکنیم این اقدام میتونه موجبات نارضایتی رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای حفظه الله رو به دنبال داشته باشه، قطعا اون کار رو انجام نمیدیم. و اگر بدانیم، اگر احتمال بدیم که میتواند موجب رضایت او باشه، قطعا انجام میدیم. اینو بهش میگن تعبد. شخصیتی با این جایگاه اجتماعی، کسی که روی حرفش، روی تهدیدش، روی وعده و وعیدش، روی تحلیلش، روی حتی خصلت‌های انسانی و اخلاقی او، نه تنها شیفتگان او در سراسر دنیا، بلکه دشمنان قسم خورده او هم حساب باز میکنن، او رو با این خصوصیات میشناسن. خب این انسان با این عظمت، با این روحیه از تعبد جای ستودن داره. واقعا باید انسان دبالی به یک چنین شخصیتی، انسان مؤمن متعهد متعبد به ولی امرش، ما باید درس بگیریم اینها رو. و خود ایشون هم اظهار تعجب میکرد که چرا در جمهوری اسلامی بعضن دیده میشه کسانی میخوان اظهار فضل بکنن به جای اینکه فرامین رهبری رو در امور مختلف فصل الخطاب قرار بدن، بخوان نظرات خودشون رو مطرح بکنن. خب اینها نشانه هایی از ایمان انسان های در پایه شخصیت مانند شهید فضل شهید سید حسن نصرالله و همه شهدایی که بر مدار این شمس با فضیلت حرکت میکردن، از فرماندهان شهید تا نیروهای خدمتگزار در جبهه حزب الله، همه اینها این ویژگی ها رو داشتن. حالا با یک ارزم موضوع شما که نقصان و ضعفی ممکنه که در بعضی از افراد وجود داشته باشه، درود میفرستیم به روح مطهر این شهید عزیز. در سراسر کشور روز یک شنبه مراسمی برگزار میشه همزمان با تشییعش در لبنان، که یک تشییع به یاد ماندنی تاریخی تاثیرگذار و قطعاً تحول آفرین خواهد بود. ما هم در کشورمون عزیزانی که به هر حال عاشق این شهید بزرگوار و خدمات این شهید عزیز بودن و شهدای دیگر، ان شاء الله مجلس یادبودی در شهرستان خواهیم داشت. حتما شرکت بکنید، اداء دین بکنید، تجدید بیعت با امام که ایشون خودش رو شاگرد مکتب امام میدونست، تجدید بیعت با رهبری معظم انقلاب که ایشون خودش رو مطیع 100% مقام معظم رهبری میتونست و تجدید بیعت با شهدا و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی است. به روح متحد صلوات نگفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.